ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. یک نماینده مجلس میگوید قیمت مرغ به کیلوی 100 هزار تومان رسیده و کسی به فکر نیست. سپیده رشنو مخالف حجاب اجباری بار دیگر احضار شد. و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اعتراض به تداوم گرانی کالاهای اساسی گفت مرغ 60 هزار تومان بوده و به 100 هزار تومان رسیده و کسی هم به فکر نیست. او در جلسه روز یکشنبه مجلس با بیان اینکه کابینه دولت در حال حاضر بدون وزرای کشاورزی و سمت است، خواستار برگزاری جلسه غیر علنی در این باره شد. نرخ رسمی هر کیلوگرم مرغ در میدانهای تربار ایران 73 هزار تومان اعلام شده، اما بنابر گزارش ها این محصول تا بیش از 100 هزار تومان عرضه می شود. سپیده رشنو نویسنده و دانشجویی که سال گذشته به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و وادار به اعترافات اجباری شد، از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد. خانم رشنو با انتشار تصویری از این احضاریه در اینستاگرام خود نوشت که پرونده جدیدی برای او ساخته شده و باید برای تفهیم اتهام به دادسرای اوین برود. این داستان نویس حدود دو هفته پیش خبر داده بود که دانشگاه الزهرا او را به دلیل عدم رعایت پوشش اسلامی دو ترم از تحصیل منع کرده است. در هفته های اخیر موج فشارها بر دانشجویان، وکلا و کنشگران تشدید شده است. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران از جمله کرمانشاه، اصفهان، اهواز و شوش تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در ماه اخیر بازنشستگان با برگزاری یکشنبه‌های اعتراضی به عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین اختلاس‌های گسترده در صندوق بازنشستگان شعار می‌دهند. روز یکشنبه همچنین گروهی از افراد دارای معلولیت در تهران در اعتراض به عدم اجرای قانون معلولان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در ادامه موج اعدام‌های اخیر در ایران روز یکشنبه دست کم یک زن و دو مرد در زندان‌های مشهد، سنندج و مشکین شهر اعدام شدند. منیره نوریکیا در زندان وکیل‌آباد مشهد، یک زندانی 60 ساله به نام عبدالرحمن مظفری در زندان سنندج و جلیل مینایی در زندان مشکین شهر اعدام شدند و اتهام آنها قتل عنوان شده بود. به گزارش منابع حقوق بشری در روزهای پنجشنبه تا شنبه نیز دست کم 11 نفر در ایران از جمله یک نفر در یکی از میدانهای اصلی مراغه اعدام شدند. به این ترتیب شمار اعدامهای در ایران از ابتدای اردیبهشت تا کنون به بیش از 115 تن رسیده است. دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم، معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که تلاش‌هایی هم برای آزادی حمید نوری از متهمان اعدام‌های تابستان 1367 در جریان است. حمید نوری معروف به حمید عباسی، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی جنایت جنگی از نوع بین المللی و قتل عمد در دادگاه منطقه استکهلم پایتخت سوئد به مدت 9 ماه محاکمه و مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شده. در رابطه با تعاملات جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی و در مورد تبادل زندانیان سیاسی گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
جمهوری اسلامی حکومت مستقر هست، حکومت‌های مستقر ولو اینکه منفور اغلب مردمانش باشند، ولو اینکه در آستانه سقوط باشند، همیشه چیزهایی برای معاوضه بدوبستان با کشورهای دیگه دارند. مخصوصا حکومتی مثل ایران که کشور نفتی هست، از تروریسم حمایت می‌کنه، شاخک‌های مختلف داره. سابقه هم ما داریم. ببین یک نمونه، سال 1974 یک کشتی به ظاهر حامل خیارشور رو در بندر آنتورپ بلژیک گرفتن. جالب هست چون بلژیک همین کشوری است که الان در مورد اسدالله اسدی هم پاش وسطه. بر اساس خاطرات سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در آلمان حسین موسویان و خاطرات دیگه‌ای که منتشر شده، دفتر صدر اعظم رو احضار می‌کنن در آلمان، میگن که شما این کاری که کردید واردات موشک به خاک اروپا است، موشک کالیبر 320 بوده. و نهایتاً میگه جمهوری اسلامی ماجرا چجوری تمام می‌کنه. طبق خاطرات هاشمی هم اومده این ماجرا، ایران قبول می‌کنه دو جسد اسرائیلی که در دست حزب الله لبنان بوده رو به لبنان فشار بیاره که تحویل اسرائیل بدن و از اون طریق آلمان میانجیگری کنه که ماجرای بلژیک فروکش کنه به همین سادگی و این معامله سر میگیره. مورد دوم مسئله کایل مور گیلبرت هست، یک شهروند بریتانیایی استرالیایی که در ایران به اتهام جاسوسی گرفته شد، به واقع در واقع گروگان سپاه پاسداران بود. حدود 10 سال قبلش در تایلند جمهوری اسلامی یک عملیات تروریستی می‌خواست علیه اسرائیل انجام بده. از اون تیم 5 نفر 3 نفر بازداشت میشن، سعید مرادی، محمد خزائی، مسعود صداقت زاده، که یکیشون حین فرار در واقع نارنجک رو اشتباهی پرت میکنه و دو پای خودش رو از دست میده. نهایتا جمهوری اسلامی با اینکه اینها متهم شدن در دادگاه محاکمه شدن، به زندان محکوم شدن در تایلند، نهایتا چند سال بعد با میانجیگری استرالیا، کمک ظاهرا عمان، نهایتا موافقت بریتانیا و حمایت پشت پرده اسرائیل و آمریکا، نهایتا این 3 نفر معاوضه شدن با خانم گیلبرت. مثلا اسدالله اسدی هم همچنین هست. درست خشم عمومی شما میتونید داشته باشید، نوع سرخوردگی شاید شاهدش باشید، نهادهای حقوق بشری انتقاد میکنن، حتما قابل انتقاده، منتها این واقعیت عرصه دیپلماتیک هست. حکومت هایی که مستقر هستند ولو منفور همیشه چیزی برای بدبستان دارند.
آقای مهدوی آزاد، چند روز گذشته فقط از مبادله زندانی ها بین ایران و بلژیک و همون واکنش هایی که شما هم اشاره کردید، اما الان مقام وزارت دادگستری جمهوری اسلامی گفته داره تلاش های انجام میشه برای آزادی حمید نوری و با توجه به وساطتی که عمان داشت در تبادل زندانی ها، میبینیم که سلطان عمان و یک هیئتی هم الان در ایران هستن. چقدر این احتمال وجود داره که در حال حاضر در واقع این تعامل انجام شده باشه با دولت سوئد و به زودی شاهد آزادی آقای نوری هم باشیم؟ ایشون البته که الان پرونده و دادگاهش در جریان هست در سوئد و تا جایی که من میدونم تا پایان امسال ایشون باید دادگاهی بشن اونجا.
ببینید، طبیعتا از طرف ایرانی میتونید حدس بزنید که اونها به شدت دنبال آزاد کردن حمید نوری هستن، نه به خاطر اینکه حالا نوری مهمی نیست، به این خاطر که یه جورای حیثیت و اقتدار حکومت ایران زیر سوال رفته، ضربه بسیار محکمی خورده، سعی میکنه سنگرهاشو پس بگیره. از اون طرف خب طرفداران حقوق بشر هم سعی میکنن حمید نوری رو در زندان نگه دارن. اون چیزی که من الان میفهمم که سفر سلطان عمان به ایران سفری نیست صرفا در رابطه با مثلا حمید نوری یا احیانا اسدالله اسدی باشه. اینها در واقع دو تا مورد خیلی کوچیک، دو تا معامله خیلی کوچیک هستن. معامله اگر روی میز باشه یه معامله بسیار بزرگتری است که طبیعتاً بخشش مربوط به برنامه اتمی خواهد بود، احتمالاً بخشش به خاورمیانه و احتمالاً اینها در واقع شیرینی‌های کوچیک شاخه‌های زیتون است که دو طرف برای به هم میدن برای اینکه یخ‌های روابط رو آب بکنن. چیزی که من الان میفهمم، منطقاً پس گرفتن حمید نوری چیز غیر ممکنی نیست. هرچند پرونده حمید نوری با پرونده اسدالله اسدی فرق داره. در مورد اسدالله اسدی حکم نهایی صادر شده بود، در زندان بود، دولت‌ها دخالت بیشتری داشتن. در مورد حمید نوری دست دولت‌ها نسبتاً بسته‌تر هست. از اینکه پرونده نوری پرونده در واقع حقوق بشری جدی‌تری هست، پرونده آقای اسدی پرونده امنیتی بود. برای من اینها فرق دارن، اما در نهایت غیر ممکن نیست چنین چیزی. اینجا شهروندان ایرانی هستن که باید تصمیم بگیرن آیا می‌خوان نگاه امیدشون، چشم امیدشون به یک دولت اروپایی باشه که کاری براشون انجام بده یا به خودشون باشه. چیزی که من می‌فهمم اتفاقی قرار باشه در ایران بیفته، تحولات آینده، سرنوشت آینده ایرانیان به دست خود ایرانیان هست، در خیابان‌های ایران، در دانشگاه‌های ایران شکل می‌گیره. خیلی مهم نیست در تاریخ ایران که یک دولت کیو بازداشت می‌کنه، کیو آزاد می‌کنه، چه امتیازی میده یا چه امتیازی نمیده.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در رابطه با تعامل جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی در رابطه با تبادل زندانیان سیاسی، از جمله حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که به اتهام قتل عمد و جنایت جنگی از نوع بین المللی در سوئد به حبس ابد محکوم شده. اما مراسم خاکسپاری ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان معترضی که 8 ماه پس از آسیب دیدگی بر اثر شلیک گلوله اشک‌آور توسط نیروهای حکومتی به سرش جان باخت، در روز یکشنبه 7 خرداد در بهشت زهرا برگزار شد. ویدیوهای منتشر شده از این مراسم نشون میده که شرایط و جو در بهشت زهرا امنیتی بوده. درباره آنچه بر ابوالفضل امیرعطایی و خانواده او در 8 ماه گذشته رفته با همکارم فرشته قاضی گفتگوی کردم که فرشته در ماهای گذشته با نزدیکان و بستگان این نوجوان در ارتباط بوده.
ابوالفضل امیرعطایی نوجوان 16 ساله ای بود، دقیقا متولد دیماه 1384، دانش آموز کلاس دهم بود، دهم رو تموم کرده بود، قرار بود کلاس 11 بره در هنرستان شهید کریمی ورامین، رشته برق صنعتی میخوند. سی شهریور 1401 تقریبا اوج اعتراضات در داخل ایران بود بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ابوالفضل میدان نماز شهر ری همراه با تعداد دیگری از مردم معترضی که اونجا در محاصره نیروهای امنیتی و نظامی قرار گرفته بودند، هدف گاز اشک‌آور قرار میگیره. گاز اشک‌آور اونطور که شاهد عینی و همچنین نزدیکان خانواده ابوالفضل ما گفتن، از فاصله بسیار نزدیک کمتر از 1 متر به سر او شلیک شده و همین باعث شده بود که نیمی از جمجمه ابوالفضل کاملا از بین بره، بخشی از عصب‌های مغزی قطع بشه، بافتای مغزی از بین بره. و تمام 8 ماه گذشته ابوالفضل بیمارستان بود. ابتدا در بیمارستان هفت‌تیر بود 5 ماه و بعد به خونه منتقل میشه به دلیل وخامت وضعیت جسمی و در همون زمان یک خیری هزینه درمان ابوالفضل رو به عهده میگیره و به بیمارستان خصوصی منتقل میشه. تمام این مدت فلج بوده، در مقاطعی تنها میتونسته چشماشو تکون بده و انگشتای دستش رو، و آخرین ویدیویی که 5 روز قبل از جان باختن ابوالفضل مادرش منتشر کرده دقیقا همین رو نشون میده، ولی خب 5 خرداد جان خودش رو از دست داد.
فرشته، تقریبا میشه گفت 8 ماه پس از اتفاقاتی که توضیح دادی افتاده، دادستان شهر ری ادعای دیگری رو مطرح کرده و گفته که هیچ گلوله جنگی یا پوکه گاز اشک‌آوری به سر آقای امیرعطایی شلیک نشده بوده و پرونده هم به عنوان شکایت تشکیل نشده از سوی خانواده او. جزئیات این خبر چه هست؟
در واقع دادستان شهر ری، من از اول از اینجا شروع کنم که گفته ابوالفضل از 20 بهمن از بیمارستان مرخص شده و در منزل نگهداری میشد. تا 20 بهمن ابوالفضل در بیمارستان هفت‌تیر بوده و بعد از اون وقتی به خونه میره وضعیتش وخیم میشه طبق گفته خانواده و نزدیکانش، و بعد با پیدا شدن یک خیر که هزینه درمان او رو تقبل میکنه به یک بیمارستان خصوصی منتقل میشه و تمام این مدت ابوالفضل در بیمارستان بوده. برخلاف ادعای دادستان، یعنی حتی اگر دیدیم اطلاعات دادستان ناقص بوده، اصلا اینجا مشخصه که بقیه ادعاهایی که داره میکنه تکلیفشون چی هست. این که گفته تاکنون هیچ شکایتی از سوی خانواده و اقوام ابوالفضل صورت نگرفته. خانواده و اقوام ابوالفضل قبلا به ما گفته بودن که وقتی برای ترخیص ابوالفضل در همون بهمن ماه در بیمارستان هفت‌تیر به بخش حسابرسی میرن، اونجا اعمال بیمه تامین اجتماعی ابوالفضل رو منوط میکنن به اینکه خانواده تعهد بدن هیچ گونه شکایتی از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی ندارن و هزینه ها اینقدر بالا بوده که خانواده این تعهد رو میده و اونطور که گفتم بیش از 580 میلیون هزینه بوده که حدود 400 میلیون رو بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنه و خانواده برای اینکه هیچ خللی در روند درمان این بچه صورت نگیره بعد از اون تعهد هیچ شکایتی نمیکنن. اما در مورد اون جسم سنگینی هم که داستان گفته و گفته که در اون محل اصلا نیروی پلیس و تامین امنیتی وجود نداشته، با توجه به اینکه 3 شهریور بوده، اوج اعتراضات و شهر ری و میدان نماز هم یکی از مناطق بسیار شلوغ بوده، کاملا این ادعای ایشون هم غیر قابل باور هست به دلیل اینکه همه جا توی حتی فیلم‌هایی که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی حضور گارد ویژه، نیروهای امنیتی و لباس شخصی مشهوده. و در مورد اون گاز اشک‌آور هم اتفاقا مدارک پزشکی ابوالفضل کاملا برخلاف ادعای دادستان رو نشون میده. توی مدارک پزشکی مشخصا گانشات و مشخصا یس، یعنی گاز اشک‌آور درج شده.
به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا نزدیک شدیم. از شمایی که همراه ما هستید و شنونده رادیو فردا سپاسگزارم.